ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 43,000 نفر رسید. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران دستگاه های سانتریفیوژ نسل 2 را فعال کرده است. قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران امروز در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی می شود. با اعلام مرگ 480 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، شمار قربانیان این بیماری در ایران به 43,000 نفر رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، درباره آمار رسمی مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، اینطور گفت:
از دیروز تا کنون 13,421 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2,837 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا کنون ابتلای نزدیک به 802,000 نفر به ویروس کرونا در ایران گزارش شده، ولی به گفته برخی مقام‌های بهداشتی شمار مرگ و میر و مبتلایان بین 2 تا 4 برابر آمار اعلام شده است. 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و مسئولین ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند با تعطیلی 2 هفته‌ای شهرهای بزرگ بتوانند سرعت گسترش ویروس را کاهش دهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود میگوید ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه های سانتریفیوژ نسل 2 را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز که به نسخه ای از گزارش آژانس دست یافته میگوید که این اقدام در تأسیسات زیرزمینی نتنز انجام شده است. بر اساس توافق هسته‌ای، ایران متعهد شده بود غنی‌سازی اورانیوم مورد نیازش برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با سانتریفیوژهای نسل اول IR1 انجام دهد. هنوز سایر کشورهایی که با ایران در برجام هستند و ایالات متحده آمریکا به این اقدام تهران واکنشی نشان ندادند. از یک سال پیش تهران با بهره‌مند نشدن از منافع برجام اقدام به عدم رعایت تعهداتش کرده، اما میگوید با بازگشت ایالات متحده به این توافق آماده است که تعهداتش را اجرا کند. امروز مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می کند و آن را به رأی می گذارد. این قطعنامه از طرف 34 کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و اسرائیل به مجمع عمومی ارائه شده است. در این قطعنامه از افزایش اجرای حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی، اعدام نوجوانان و اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی شده است. در همین حال بنابر پیشنویس این قطعنامه از کاهش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، تصویب قانون حمایت از معلولین و میزبانی پناهندگان افغانستان استقبال شده است. به پایان مشروع خبرهای این ساعت میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده مصاحبه‌ای باشید از فرشته قاضی.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سقوه تصویب شده.
واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گشنه نمونن.
شیراز دکه پلیس راهور، دو تا از ماشینه پلیس آتیش زدن.
این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم ها میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود.
همزمان با سالگرد کشته شدن صدها نفر در اعتراضات آبان 98 در ایران، خانواده‌های کشته شدگان تحت فشارهای امنیتی امکان برگزاری مراسم سالگرد جان باختن فرزندانشان را نیافتند. تنها اعضای خانواده آنها اجازه حضور بر مزار عزیزان از دست رفتشان را داشتند. محمد شهبازی، برادر آمنه شهبازی که روز یک شنبه 26 آبان بر اثر اصابت گلوله بر گردنش جان باخت، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که از شماره‌های ناشناس با آنها تماس گرفته و گفتند که فقط خودتان میتوانید بیایید سر خاک و سلام و اگر نفر اضافه باشد برخورد میکنیم. آمنه شهبازی، زن 34 ساله خانه‌دار که به گفته برادرش برای کمک خرجی خانه مسافرکشی میکرد، روز 26 آبان در کرج و در حالی با اصابت گلوله کشته شد که در حال کمک به یکی از معترضان زخمی بود. آیا شکایت کردید؟ در نهایت چه پاسخی به خانواده شما داده شد و وضعیت خانواده خواهر شما الان به چه صورتیه؟
خدمت شما از که ما شکایت کردیم، ولی خب هیچ جوابی هنوز به ما ندادن. هر جا رفتیم بیاد به قولی ما رو دوندن این ورا ورش بدنم که هیچ جا دیگه نمیتونیم بریم و دستمون به جان برنیست.
یعنی مثلا هر جا رفتید کجا رفتید؟ شکایتون کجا باز؟
اول رفتیم دادگاه، بعد گفتم باید برید آگاهی. رفتیم آگاهی، از آگاهی فرستادن فرمانداری، از فرمانداری دوباره دادگاه. دادگاه گفت صبر کنید تا تحقیقات تموم بشه. بعد دیگه همینجوری بعد چند وقت پیش رفتیم، گفتن که پرونده رفته پلیس امنیت، فعلا هیچ جوابی ندادن بهمون. باید منتظر باشید جواب اونا بیاد.
کدوم دادگاه بود؟ دادگاه جنایی کرج یا نظامی؟
همین دادگاه عمومی ملارد.
درست. الان هم که میگید نمیتونید برید، به خاطر شرایط کرونا منظورتون هست؟
آخه جواب نمیدن دیگه، ما واقعا دیگه خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم.
خب به یه سری از خانواده ها گفتن که شهید اعلام میکنن، به یه سری گفتن دیه میدن، به شما چی؟
به ما گفتن که من حتی پرسیدم، گفتم که گفتن که شهید اعلام، گفت نه، هرکی گفته بی خود گفته. گفتم خب رهبر گفته. همینجوری قاضی گفتش که مگه دست اونه که بگه؟ یه هیئت نمیدونم 10 نفره 15 نفره هست، اونا باید تایید کنن، که اونم تاییدیش دست من و شما نیست. همینجوری حالا فعلا میگم هیچ جواب خاصی به ما نداده. حتی من اعتراض کردم توی دادگاه، گفتم خب یعنی چی الان، چرا اینجوری جواب ما رو میدید؟ مگه خواهر من یه زن بوده، نه مسلح بوده نه چیزی بوده. من اصلا مدارک بردم که آقا ایشون رفته بوده دارو بگیره. بعد گفتن نه، اینا همش داستانه، کسی که تو اون ساعت اومده بیرون از نظر ما آشوبگره. بعد دیگه
آقای شهبازی، خواهر شما اونطور که قبلا به من هم گفته بودید رفته بوده دارو بگیره، برگشتنه میبینه یک نفر زخمی شده به اون کمک میکنه، میشه خودتون توضیح بدید که دقیقا به چه صورتی بوده؟
خب میگم رفته بوده که برای خودش و بچهش، که ما قبلش از کربلا اومده بودیم و یه آنفولانزای از کربلا، اینا به قول هر کسی میره اونجا یه سرماخوردگی آنفولانزا داره. بعد هم خودش هم دخترش درگیر بودن، رفته بوده دارو بگیره که صابخونهشون زنگ میزنه کجایی، میگه دارم میام. بعد دوباره زنگ میزنه، بعد چند دقیقه دوباره یه آقای جواب بده، میگه پای یه نفر تیر خورده، داره با شالش میبنده پاشو. که بعد سری سوم زنگ میزنه، میگه خانمه رو بردنش، گوشیش هم پرت کرده بوده واسه اون آقا. بعد دیگه خبردار نشدیم تا 2 روز بعدش.
گلوله به گردنشون خورده بود درسته یا چطور بود؟
گلوله به اونجایی که من دیدم به گردنشون خورده بود.
در رابطه با مراسم سالگرد چطور؟ به برخی خانواده ها گفتن نباید مراسم بگیرن، شما چطور وضعیت؟
بله گفتن، به من گفتن. بعد حتی سر خاک هم یه دو سه نفر اومده بودن که به ما تذکر دادن، گفتن که فقط خودتون میتونید حضور داشته باشید، نفر اضافی نباید باشه. دیگه ما هم خودمون بودیم، کس خاصی رو نذاشتن بیاد.
از کدوم ارگان بودن؟
خب معرفی که نمی کنن، که فقط زنگ میزنن تحریر شماره های ناشناس زنگ میزنن، زنگ که میزنن شماره نمیفته کیه.
درسته، در واقع به شما گفته بودن که حق برگزاری مراسم ندارید، درسته؟
نه، گفتن که فقط مراسم میتونید خودتون بیاید سر خاک. فسلام. بزن اگه نفر اضافی باشه ما اجازه نمیدیم برخورد میکنیم.
الان وضعیت خانواده خواهر شما به چه صورتی هست؟ اگه اشتباه نکنم 2 تا بچه داشتن، نه؟
3 تا بچه. 2 تا پسر داره، یه دختر تقریبا 5-6 ساله داره، که اصلا هیچ رقمه ما اصلا دیگه یه جوری شده دیگه اصلا نمیتونیم ببینیمش، چون اصلا حال خوبی نداره، همه سراغ مادرش رو میگیره. نمیدونم چی بگم، اصلا آرام و قرار نداره، پسراش تو حال خودشون نیستن، اصلا خانوادش اصلا یه متلاشی شدن، مادرم از همه بدتر.
حالا با توجه به این که خب به شکایت هم پاسخی نمیدن، به هیچ چیزی رسیدگی نمیکنن، توی این وضعیت شما حرفی دارید، چیزی که فکر میکنید لازم هست بگید؟
آخه من نمیدونم حالا چرا، مثلا الان اونایی که خب ما داریم اخبار گوش میکنیم، فلانی در نمیدونم شورش آبان بوده به اعدام محکوم شد، اون یکی 5 سال زندان، اون یکی نمیدونم فلان، همه اینا رسیدگی شد الا خانواده ما. چرا اونایی که میخواستن اعدام کنن تا الان پروندهشون طول نکشید، به زودی هنوز 1 سال نشده اعدام شدن؟ یعنی واقعا ما بلا تعلیف نمیدونیم چی کار کنیم. من الان جواب دخترشو نمیدونم چی بگم، هر وقت میبینه میگه دایی بر مامان منو بعد بیار، من چی بگم به این بچه؟ یعنی اینقدر مادر من الان خب کم سنی نداره که، اینقدر من کشیدمش این برامر دیگه واقعا دیگه اصلا نمیتونه، نا نداره، همش هم با گریه میاد با گریه میره، هیچ کسی هم جواب نمیده، نمیدونیم اصلا چی کار باید بکنیم. یه ذرم که حرفی زنی تهدید میکنم میام میبریم تونل میکنیم بل میکنیم.
آقای شهبازی کی تهدید میکنه؟
من حتی توی دادگاه همون چیزی که من گفته بودم، نه توهین به کسی کرده بودم، نه نمیدونم هیچی، من رفتم دادگاه برای اولین بار قاضی منو تهدید کرد. برای چی مصاحبه کردی؟ گفتم من مصاحبه نکردم، من یه صحبت اتفاقی که افتاده بود اونو گفتم، من حرف خاصی نزدم، نه به کسی توهین کردم نه، ولی خب باز گفت اگه یک بار دیگه نه من بشتم بل میکنیم بل میکنیم. از اون ور پلیس امنیت زنگ زد به من همون قبل از 40 چندین مورد زنگ زدن تهدید کردن، ما شما رو تحت نظر داریم، نمیدونم بخوای حرکتی بکنی، نمیدونم بخوای کاری بکنی، حرفی بزنی. اینا به هر حال اتفاقی که تو این یک سال افتاده و واقعا ما هم قصد جنگ با کسی نداشتیم، ما واقعا پیگیر حق و حقوقش بودیم. که چرا یه زنی که نه مسلح بوده نه، حالا اصلا ما میگیم اصلا رفته بوده بیرون، و برای چی رفته بوده؟ رفته بوده جنگی با کسی، اسلحه داشته، نمیدونم، جوابشو نمیدن. یه زنی رو میخوای سوال کنی میندازنت بیرون، جوابتو نمیدن، زور دست اوناست. واقعا ما اصلا دیگه نمیدونیم، ما اصلا دیگه نمیدونیم باید چیکار کنیم، واقعا نمیدونم. حالا ما فقط این حرفا رو میزنیم، واقعا درد دله، من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. به ما گفتن ما از نمیدونم آقا شما کیا زنگ زدن، گفتم همه زنگ زدن، نباید مصاحبه کنی، گفتم ما مصاحبه نکردیم، ما فقط حرف دلمون رو زدیم. نه شما دیگه جوابشون رو ندید، ما چند وقت دیگه میایم برای دلجویی، مقامات میخوان بیان دلجویی. خب چه دلجویی الان اصلا ما بگیریم دلجویی؟ کو یک سال نه کسی زنگی به ما زده، نه احوال ما رو پرسیده، نه هیچی. اونم برای یه زن مرد نبوده بگیم آقا رفته بوده مثلا یه نفر رو زده، یه نفر رو یه نمیدونم، واقعا یک زن رو با گلوله زدن الان خیلی هم راحت. هیچی به هیچی. این پاس میده به اون، میری اونجا، اون یکی میگه برو فلانجا، اون یکی میگه توکل به خدا کن درست میشه. خب ما هم تا حالا نه به کسی توهین کردیم، نه حرفی زدیم، نه هیچ. من حتی برادرای خودم همه جوونن، تا اونجا که تونستم کنترل کردم، گفتم نکنید، آی ما میریم علم میکنیم. خب جوونه، نادونه، دست خودش نیست، احساسی میشه. من همه اینا رو جمع جور کردم، خب ولی بالاخره باید یه جوابی هم به ما بدن. من مادرم سکوت میکنه، خب مامان چیکار داری میکنی؟ کجایی؟ آره تو دلم دارم با آمنه حرف میزنم. خب من جواب اینو چی بدم؟ من چی بهش بگم؟ وقتی دخترش به من میگه دایی مامانم رو گذاشته اونجایی که خاک ریختی رو، برو بعدر بیار، من چی بگم بهش؟
خانم شهبازی خانه دار بودن درسته؟
بله. ولی من بگم با ماشین کار میکردن شما باورتون نمیشه، با ماشین مسابقه کشی میکرده خواهر من که زندگیشو به چرخونه. شوهرش یه آدم پیک موتوری بوده. خب این خانواده چی دنبال چی بوده؟ دنبال این بوده رژیم عوض کنه، دنبال این بوده نمیدونم، ولی میری اونجا یه جوری با آدم حرف زنن انگار ما هزاران هزار جنایت کردیم. بابا یه آدم عادی، شهروند عادی بوده دیگه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.